سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP بار دیگر می گوید که بیش از 700 میلیون دلار برای ادامه فعالیتهایش در افغانستان نیاز دارد. ضیاءالدین صافی یکی از مسئولان بخش ارتباطات این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که WFP در سال گذشته به حدود 19 میلیون نیازمند که 80% آنها زنان و کودکان بودند رسیدگی کرده است.
همچنان سال گذشته پروگرام غذای جهان مجبور شد که 10 میلیون نفر از نیازمندترین خانواده ها را از کمک خود محروم کند. در سال 2024 برای 6 ماه آینده پروگرام غذایی جهان برای تمام برنامه های خود به 760 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد.
به گفته آقای صافی در حال حاضر حدود 16 میلیون تن در افغانستان نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را چگونه تأمین کنند و هر ولایت در سطح بالای عدم مسئولیت غذایی قرار دارد. سازمان ملل متحد قبلا گفته بود که در مجموع بیش از 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیازمند هستند. اداره ملی استاندارد تحت کنترل طالبان میگوید که ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت را به ایران مسترد کرده. تلویزیون ملی در کنترل طالبان به نقل از این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که 30 تانکر تیل بی‌کیفیت در هفته جاری از بندر نیمروز به ایران مسترد شده. اداره ملی استاندارد طالبان از تجار خواسته که از واردات کالاهای بی‌کیفیت خودداری کنند. این اداره قبلا نیز از مسترد ساختن ده‌ها تانکر تیل بی‌کیفیت به ایران خبر داده بود. سالانه هزاران تانکر مواد نفتی از ایران به افغانستان وارد می‌شود. حداقل 4 تن در اثر واژگون شدن یک قایق در بحیره کریبیان در نزدیک سواحل پاناما کشته شدند. مقام ها می گویند که جستجو برای 2 تن از افرادی که به دنبال این رویداد ناپدید شده اند ادامه دارد. وزارت محافظت عامه پاناما در اعلامیه دیروز گفت که این کشتی حامل 27 تن بود که بسیاری آنها افغان بودند. بر اساس اعلامیه 2 زن، 1 کودک و 1 مرد شامل قربانیان این رویداد هستند. به گفته وزارت محافظت عامه پاناما وضعیت جوی نامناسب در این موسم سال باعث همچون رویدادها می شود. بسیاری از مهاجرین غیر قانونی برای رفتن به ایالات متحده آمریکا از راه‌های خطرناک پوشیده با جنگلات بین کولومبیا و پاناما عبور می‌کنند. سال گذشته بیش از 500 هزار تن از این مسیر عبور کرده بودند که نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر بوده است. قصر سفید آمریکا تایید کرد که روسیه به یک توانایی ضد اقمار مصنوعی دست یافته، اما تا هنوز هیچ تهدید فوری وجود ندارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت می تواند این موضوع را تایید کند، اما در حال حاضر هیچ تهدید به گفته او برای امنیت کسی وجود ندارد و این صلاح نیست که از آن بتوان برای حمله بر انسانها و یا ایجاد تخریب فیزیکی در روی زمین استفاده کرد. این اظهارات قصر سفید یک روز پس از آن صورت گرفت که مایک تورنر رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا از اداره رئیس جمهور بایدن خواست تا اطلاعات مربوط به آنچه که او آن را یک تهدید جدی به امنیت ملی خواند ارائه کند. روسیه این نگرانی ایالات متحده را کم اهمیت جلوه داده، گفته که این ادعا یک فریب برای جلب حمایت کانگرس آمریکا از کمک به اوکراین است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگوید که یک شبکه هکری استخبارات روسیه را خنسا کرده است. لیزا موناکو معاون لوی سارنوال آمریکا روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که این اقدام مانع از انجام حملات سایبری توسط هکرهای تحت حمایت حکومت روسیه در عقب پوشش راوترهای در معرض خطر در ایالات متحده آمریکا شده است. مریک گارلند لوی سارنوال آمریکا گفته که ادارات استخباراتی روسیه با گروه‌های جنایتکار رو آوردند تا با آنها کمک کنند و راودرهای منازل و دفاتر را هدف قرار دهند. اما به گفته او وزارت عدلیه آمریکا این طرح آنها را خنسا کرده است. انتظار می رود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز توافقنامه دو جانبه را در قصر الیزا در پاریس امضا کنند. دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفت که این توافقنامه به دنبال تعهدات امضا می شود که در چارچوب گروه 7 در حاشیه نشست ناتو در ویلنوس در جولای سال 2023 میلادی صورت گرفته بود. کشورهای عضو گروه 7 وعده کرده بودند که کمک‌های امنیتی دراز مدت را به اوکراین فراهم کنند. بریتانیا و اوکراین در ماه جنوری توافقنامه امنیتی دو جانبه را امضا کردند و کیف برای امضای همچو توافقنامه با سایر کشورها در حال گفتگوست. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در فوریه سال 2022 میلادی فرانسه یکی از حامیان بزرگ کیف بوده است. قرار است که تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا در اولین بازی سلسله رقابت‌های 20 اووره فردا شنبه با هم مقابل شوند. بر اساس اعلامیه کرکت بورد افغانستان، این بازی در استادیوم بین‌المللی شهر دمبولا در سریلانکا دایر خواهد شد. دومین بازی 20 اووره بین تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا روز دوشنبه و سومین بازی آن روز چهارشنبه دایر خواهد شد. پیش از این تیم افغانستان در 3 بازی 50 اووره یا یک روزه در برابر سریلانکا شکست خورده است. سریلانکا در جام جهانی کرکت سال 2023 میلادی از تیم افغانستان شکست خورده بود. شنونده های گرانقدر، با سپاس از همراهیتان تا این دم که با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف بودید. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت که آن را همکارم ظریف نظر میزبانی کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار کمبود مراکز پلیس و قضایی برای زنان در افغانستان است، در حالی که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری متهم به نقص گسترده حقوق زنان است. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هندوستان گزارش میدن که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات پلیس و قضایی دسترسی ندارند. در این رابطه همکار ما یک گزارش تهیه کردن، یک قسمت از اون جهت معلومات بیشتر با هم میشنیم.
شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN در 3 گزارشی که اخیراً نشر کرده گفته است که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند. این گزارش های تحقیقی در پیوند به وضعیت زنان در افغانستان و تأثیر حکومت طالبان بر زندگی زنان مهاجر افغان در پاکستان و هند تهیه و نشر شدند. شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند این تحقیق را از سال 2021 تا 2023 بر اساس مصاحبه های رو در رو و آنلاین و پرفشنامه با صدها زن در افغانستان، پاکستان و هند انجام دادند. در این تحقیق تنها در افغانستان با 500 زن در 11 ولایت به گونه حضوری و آنلاین مصاحبه شده است. در گزارش آمده است که با زنان در ولایت‌های بلخ، هرات، بامیان، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان، نیمروز، جوزجان و پکتیا به گونه حضوری و در پنجشیر به گونه آنلاین مصاحبه شده است. بر اساس این تحقیق 86% زنان در افغانستان با مشکلات جدی روانی روبرو هستند و تنها 17% آنها به خدمات صحی دسترسی دارند. در این گزارش گفته شده است که 77% از زنانی که با آنها مصاحبه شده است خشونت خانوادگی، جامعه و طالبان را تجربه کردند و 91% زنان گفتند که به دلیل زن بودن با تبعیض جنسیتی روبرو بودند. بر اساس این گزارش 76% زنان گفتند که به دلیل اعتقادات قومی، زبانی و مذهبی با خشونت مواجه شدند. در این گزارش همچنین به دستورات طالبان علیه زنان در 2 سال اخیر نیز اشاره شده است و از سازمان ملل متحد خواسته شده است که طالبان را به رسمیت نشناسد و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به عنوان اپارتاید جنسیتی بپذیرد. در این گزارش آمده است که تقریبا تمام مصاحبه شوندگان نگران وضعیت زنان در افغانستان و عدم دسترسی آنها به عدالت بودند. 86% از مصاحبه شوندگان گفتند که طالبان تمام حقوق اولیه انسانی و بشری آنها را سلب کرده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. برخی از زنان در افغانستان میگویند در حال حاضر از همه حقوقشان محروم هستند. سلما بدری، باشنده شهر کابل، بر رادیو آزادی گفت:
افغانستان حسینی شرایط چی دی؟ خصوصاً
در شرایط کنونی افغانستان دسترسی زنان در بخش پلیس و محاکم بسیار ضعیف است و زنان به این بخش ها دسترسی ندارند. این بخش ها به زنان نیاز دارند، اگر بخش پلیس است یا بخش محاکم، اما متاسفانه که در افغانستان زنان به آن دسترسی ندارند، اگر داشته باشند هم کم است.
یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان در نخز خپل اساسی بنسټیز و مدنی حق
زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیه مدنی خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پلیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که با مشکلات زیادی روبرو هستند. مثلا زنان با خشونت خانگی مواجه می شوند، آنها نمی توانند به خاطر به دست آوردن ملکیتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند.
آنان میگویند که عدم دسترسی زنان به مراجع قضایی باعث افزایش سطح جرم و جنایت در جامعه می شود که شاید پیشگیری از آن در آینده غیر ممکن باشد. این در حال است که در ماه می سال گذشته سازمان ملل متحد در گزارش درباره وضعیت زنان ادعا کرد که فقدان یک سیستم حقوقی مشخص و واحد تحت حاکمیت طالبان به ادامه خشونت و تبعیض علیه زنان کمک کرده است. در این گزارش آمده بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان، قانون منع خشونت علیه زنان، محاکم ویژه و واحدهای واکنش پلیس ملی را لغو کردند و بسیاری از قضات جمهوری مخلوع از جمله قضات زن را از سمت‌هایشان برکنار کردند، که در نتیجه آن دسترسی زنانی که با خشونت مواجه شدند به عدالت و محاکم از بین رفته است. اما طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، ادعایی که بیشتر دختران و زنان در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی آن را نمی‌پذیرند.
بله شنونده عزیز، گزارش شنیدین. این موضوع با مهمانای محترم ما صحبت میکنیم. اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه وصل شوین، چون از داخل بسیار زیاد مشکل است بر شما تلفن کنین. ما واتساب خود اعلان میکنم، در این میتونین شماره تلفن تانه به ما بنویسین، باز ما میتونیم بر شما تلفن بکنیم. این شماره 00-42-07-25-84-777 آخرشام 3 در اختیارتان است. اگر خواسته باشین شماره تان را بنویسین، ما برتان تلفن میکنیم. فعلا مهمانای محترم ما که در برنامه میخواین اشتراک کنین، در برنامه ما مهمان هستن خانم پروین پوران، فعال جامعه مدنی هستن و مدافع حقوق زنان که در خارج تشریف دارن، همچنان محترمه طاهره ناصری، مدافع حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان به سوی آزادی هستن، و مهمانای دیگر هم داریم، اونا فعلا وصل نمیشه. خب محترمه طاهره ناصری، خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیزتون و همچنان مهمان برنامه‌تون، سلامت باشین. تشکر، خوش باشین.
تشکر از شما خانم پروین پوران، خوش آمدین به برنامه.
درود دوباره برای همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیز ما و آقای نظر، ممنون از شما.
تشکر، زنده باشین. خب خانم ناصری، شما مدافع حقوق زنان هستند و کدام جنبش زنان هم رهبری میکنین، راجع به این گزارش شما چی علاوه میکنین؟ یعنی موافق هستین، نیستین؟ در افغانستان اگر یک خانم به یک مشکل دچار میشه، چی از نقطه نظر باشه و کجا میتونن مراجعه بکنه و کی کدام وکیل مدافع میتونه دفاع بکنه، چی باید بکنن؟ شما بشنیم خانم طاهره ناصری.
ما در قسمت گزارش که از طریق نهاد WRN تهیه شده، نظریات به خصوص خود مرا دارم. اون نظریات ما ای است که زنان افغانستان با تأسف از محرومترین قشر در جامعه افغانستان محسوب میشه. تا نزدیک به 3 سال گروه طالبان در افغانستان حاکمیت پیدا کرده، همگی ما و شما در جریان هستیم، از طریق رسانه های اجتماعی با آن که سانسور رسانه‌ای وجود داره. زنای افغانستان به صورت سیستماتیک با فرمانهای زن ستیزانی گروه طالبان از جامعه حذف میشن. و ما در خصوص از این گزارش که از طریق از این نهاد مخصوص به زنها تهیه و ترتیب شده میخواییم که نظر ما را به صورت واضح و مشخص بگویم. شما ببینین امروز در افغانستان آنقدر وحشت و دهشت زیاد شده که اصلا زن یا دختری در افغانستان زندگی میکنه فرق نمیکنه، در پایتخت است یا در ولایت‌های دوردست، اینا نمیتونن حتی اونم حقایقی که بر اونا حاکم است، اگر خشونت از طرف جامعه است، اگر خشونت از طرف گروه حاکم است و یا از طرف خانواده، اینا نمیتونه حتی اینمی گزارش که به صورت آنلاین یا حتی به صورت حضوری برگزار شوه جرأت کرده نمیتونه که آنچه که حقایق برای این زن یا برای دختری که مصاحبه شونده است میگذره او را هویدا بسازه. چرا؟ چون این یک نوع ترس داره. هیچ مرجع یا هیچ نهادی در داخل افغانستان وجود نداره که اگر دوباره به خاطر مصاحبه کردن از یا به خاطر بیان حقایق بر سر ای یا بر سر دخترای دیگه ای در جامعه افغانستان میگذره ای بازتاب بتا برسانه ها یا با کدام نهادی که مستند بسازه از این مسئله. هیچ گرانتی یا هیچ تضمینی برای از این وجود نداره که زندگی زن مسئول بمانه و به خاطر از این مصاحبه خود این زن دوباره شکنجه نشوه یا با خشونت های گوناگون دیگه از طرف خانواده یا از طرف جامعه یا از طرف گروه طالب که همواره اینا کنترل میکنن تمامی موارد را که در دسترس شهروندهای افغانستان وجود داره، مثلا تلفن است، اگر واتساپ است، اگر هر آن اپلیکیشنی که از نمبر تلفن در داخل افغانستان است استفاده میشه، اینا یک یک را پیگیری میکنه. بنابراین اینی ترس و اینی وحشتی که در داخل افغانستان است ای باعث میشه که خود اینمی حقایق که بر زنا میگذره ای کتمان شوه. اما با آن هم ما شاهد ازی هستیم که بسیار به صورت بالای خشونت بر زنها جاری است و موضوعات جالبی که از امو جمع مصاحبه شونده هایی که مصاحبه کرده با اینها از طریق آنلاین یا حضوری بوده کسب شده، ولی با آن هم تمامی حقایق برملا نشده. بنابراین نظر من این است که تا ای که یک مرجع پاسخگو در داخل افغانستان به خصوص زنان افغانستان ایجاد نشود، اگر نهادها هم بخواهد این خصوص کار بکنه موفق برای نمیشه که امو عینیت موضوع را یا عینیت خشونتی که بر جامعه زنان تحمیل میشه از طرف طالب او را بدست بیارن. باز هم خوب است که حداقل وجود داره پیگیری میکنه، ولی پیگیری اینا زیاد مؤثر واقع نمیشه با وضعیت فعلی در افغانستان حاکم است. شما شاهد ازی هستین که حتی دمی اواخرها تقریبا نمی دمی دو ماه پسین گروه طالبان آنقدر محدودیت بر شهروندا در افغانستان ایجاد کرده که حتی یک فرد نمیتونه که با یک تذکره دو سیم کارت داشته باشه. خب شما فکری رو بکنین که یعنی ای در حقیقت چی معنا داره؟ این یک نوع کنترل است، یعنی کنترل است که اینا میخوان که تمامی موارد رو در دسترس خود داشته باشه. هر آن چیزی که تبادله میشه بین یک فرد با رسانه ها یا با نهاد یا با هر مرجع دیگه، اینا باید بدانن این مسائل را. ولی گروه از نامش معلوم است که از اوایل حاکمیتش تا اکنون فقط سر ستیز را با جامعه زنا گرفته، بیشتر روی زنا فوکس میکنن و تمامی مسائل اینا میخواین که خودشان مانیتور بکنه. بنابراین به نظرم آنچه که حقایق از خشونت هایی که پرده برداشته یا میخواین که حقایق را ابراز بکنن، نهاد به نام نهاد دبلیارین باز هم کم است، چرا که همگی نمیتونه در این دهشتی در افغانستان حاکم است تمامی موارد را بگویه و بازتاب بده.
تشکر خانم ناصری، بازم فرصت بر شما میایه. حالا نوبت محترم پروین و پوران است. خانم پوران، شما هم خانم ناصری را شنیدین و هم گزارش قسمان شنیدین، حالا نوبت شماست، از شما بشنیم در شرایط زنان افغانستان چی باید بکنن، کدام چاره دارن، کدام دری است که بستلا برن رو را باز کنن، شکایت کنن، یعنی کدام اداره دفتر مرکز وکیل مدافع است یا نیست؟ از شما بشنویم خانم پروین پوران.
خب اول ممنون از دوست عزیز ما که توضیحات دادن.
من میخوام وضعیت زنان رو بیام از دوره قبل صحبت کنم و وضعیت رو ببینیم که به چه صورت وخیم شده و اوضاع برای زنان روز به روز داره تنگتر میشه. ما در دوره قبلی هم متاسفانه با خشونت‌های خانگی خیلی روبرو بودیم، خشونت‌هایی که بر مبتنی بر جنسیت بود و آمارهای خیلی بالایی رو داشتیم، به خصوص در جاهایی که دور دست بود و خب خواه نخواه از لحاظ قضایی اینها قابل دسترس نبود برایشان. حالا مثلا در اون زمان ما حداقل به نوعی دلمان خوش بود که یک قوانینی داریم، یک حاکمیتی هست که میتونه پشوانه ای باشه اگه کدام کسی میاد به یک مرجع قانونی. بالاخره با هر چند که فساد بود، هر چند که خب مسائلی بود که نه مثل حالت ما میگفتیم پارتی بازی، کسی کسی رو میشناخت یا قضیهش مثلا مشکلات ایجاد میکرد، خب در هر صورت باز هم امیدوار کننده بود که میتونیم بعضی از قضایایی که برای زنان پیش میاد تا بتونیم پشوانهی برایشان باشیم، خانه های امن رو داشتیم. با اینکه باز هم هر کدوم اونها باز مشکلات خاص خودش رو داشت، ولی خب امروز میبینیم که نه در مراجع قانونی کسی پشوانه برای زنان هست و نه جای دیگه. و حتی من کسانی رو میشناسم که ما قبلا انگار که کار میکردن برای کسانی که مورد خشونت قرار میگرفتن و الان تحت تهدید قرار دارن، که یعنی اینها چرا حمایت کردن، یا کسانی که قبلا آمدن شکایاتی داشتن که خب شخص آمده طلاق گرفته یا مثلا آمده ادعایی کرده و حقش رو گرفته و تو این دو سال اخیر شدت خشونت بالاتر رفته، حتی موجب مرگ بعضی از افراد شده و خیلی راحت به پشوانه حاکمیت طالبان تونستن زنان رو بیشتر تحت خشونت قرار بدن. و این دقیقا مسئله هست که در موقعیتی که ماهیت بنیادگرایی طالبان داره نمیتونه پاسخگو باشه و الان هم موضوع واقعا خیلی جدی هستش که زنان چگونه باید انجام بدن این مشکلاتی که دارن، مشکلات قضایی دارن، یا اینکه هر روز محدودتر میشن. شما نگاه کنین که همونطور که دوست ما اشاره کردن از خرید یک سیم کارت، اولا که به زنان سیم کارت فروخته نمیشه و بعد هم که مردها هم فقط میتونن یک سیم کارت بگیرن، یا مسائلی که ما امور زنان رو داشتیم. حالا بحثی ندارم که مثلا شاید نتونسته باشه اون میژن یا هدفی رو که واقعا باید امور زنان پیش میبرد پیش ببره، ولی متاسفانه یعنی بالاخره بود یک مرجع قانونی بود که میتونست پشتوانه باشه. خیلی از زنان واقعا دلخوش بودن به این مراجع، واقعا وقتی که ما حتی مراکز حقوقی داشتیم که کاملا در راستای زنان فعالیت میکردن و میتونستن کمک کنن در گرفتن حق و حقوق زنان، ولی اون نه، متاسفانه چنین چیزی نیستش و این یک چالش خیلی بزرگ هستش روبروی همه زنان در افغانستان، چی کسانی که برای زنان نگران هستن و کار میکردن فعالیت میکردن، چه کسانی که تحت خشونت قرار دارن. و ما همچنان چی میگن به نوعی در تلاش این هستیم که هرچند که حاکمیت طالبانو به رسمیت نمیشناسیم، هرچند که این وضعیت هست، ولی فشارهای ما روی جامعه بین‌المللی هست که بتونیم از این طریق بعضی از مراجع رو پاسخگو بسازیم که بتونیم به نوعی یک رخنه‌ای در این حاکمیت بکنیم و جاهایی رو برای اون پشتوانی بودن زنان پیدا کنیم، ولی هنوز هم که می‌بینیم هنوز هیچ چیزی انجام نشده.
بسیار زد تشکر خانم پروین پوران. آل مهمان دیگر ما را معرفی میکنم که وصل شدن، محترمان نظیفه حقبال که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی حقوقی هستن و مدافع حقوق زنان، اونا هم مهمان ما هستن. محترمان حقبال خوش آمدین به برنامه.
سلام خدمت شما، خدمت مهمانای شما و همچنان شنونده ما.
تشکر، زنده باشین. قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، همین سوال ما از خانم ترنم سعیدی که خودشان رهبر شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان است، اونا هم از اشتراک معذرت خواندن. یک صدای بسیار کوتاه گرفتیم، امورم با هم بشنویم که خوب به موضوع زیادتر آشنا شویم. میشنویم
از بعد به ورود طالبان به افغانستان و تسلطشان به کشور، متاسفانه زنان به یک سرنوشت غم‌انگیزی دچار شدن و تا به امروز که 2 سال و 6 ماه از آن روز سیاه می گذرد، همه روزه طالبان سعی کردند که زنان افغانستان را از اجتماع حذف کنند و اجازه ندهند که بانوان به امکانات اجتماعی و رفاهی دست داشته باشند یا دسترسی داشته باشند. طالبان تمام تلاششان بر این بوده که زنان از تمامی حق و حقوق انسانی، شهروندی، مدنیشان و حتی حقوق اسلامی و شرعی که مطابق با شریعت اسلام هست هم محروم شوند و عدم وجود یک اداره، یک محکمه، یک دادگاه و یک ارگان عدلی و قضایی که زنان بتوانند به او دسترسی داشته باشند، شکایت بکنند و دادخواهی صورت بگیره برای شکایت زنان، متاسفانه باعث شده که این گروه زن ستیز با دست بازتر و وقیح‌تر به جنایات خود ادامه بدن. متاسفانه امروز تمام زنان افغانستان در یک زندان خانگی و حصر خانگی به سر میبرند، در یک بی‌سرنوشتی کامل به سر میبرند.
بله، تشکر میکنیم از خانم سعیدی هم. خب محترمه حقبال، شما قسمان خانم سعیدی را شنیدین، گزارش هم حتما دیدین و مهمانان هم شنیدین. انتقادات زیاد است. در این شرایط زنان افغانستان چی چاره دارن؟ به کجا مراجعه بکنن؟ چگونه میتونن بسلا وکیل مدافع به دست بیارن؟ یا به یک موضوع بسیار عاجل اگر برخورد شد به پلیس مراجعه کنه، پلیس اگر نباشه چی کنن؟ در این شرایط به نظر شما منیس یک سیاستمدار با تجربه و همچنان مسائل حقوقی را از نزدیک دنبال میکنین، بر از نو چی راه حل است، چی چاره هست؟ از شما بشنیم خانم نظیفه حقبال.
تشکر. متاسفانه که راه حل باید در جامعه، در دستگاه حاکمیت باید جستجو شود، اما متاسفانه ما میبینیم که خشونت علیه زنان در افغانستان در چندین لایه وجود داره. خشونت دستگاه حاکم که کاملا به شکل گسترده است، به شکل سیستماتیک است، و این خشونت باعث می شود که در اجتماع هم زنای افغانستان به خشونت از طرف جامعه مواجه شوند، و در این زمان ما می بینیم که خشونت های خانوادگی هم بیشتر شده است. پس در نبود دستگاه، در نبود سیستمی که در اوج حق و حقوق زنها و دفاع از حقوق زنان و پروسیجرهای مشخصی که باید وضع شود، مشکل است که توصیه های آدم داشته باشه برای زنان که کجا مراجعه کنند، به خاطر که با وصف ازی که ما میفهمیم در افغانستان یونما یک بخش دارن به نام یون وومن در بخش حقوق زن کار میکنن، یا بعضی از مؤسسات خرد و ریزی بسیار به شکل محدود فعالیت هایشان است که حتی فعالیت های خودانه ما که مشنویم این مؤسسات هم نباشه تغییر دادن. به طور مثال اگر این مؤسسات در قسمت حقوق زنان کار میکردن، امروز فعالیت های خودانه اینا به نحوی مثل خدمات صحی یا بعضی خدمات دیگه در قسمت تغییر نام دادن، به خاطر از اینکه بعضی از واژه های مثل خشونت علیه زن و یا اینکه حتی خانه‌های امنی که ما داشتیم همش از طرف رژیم حاکم مردود شده است، محکوم به این شده که اینا یک ایدئولوژی و یک فکری غربی را دریجه ترویج می کنند. اصلا داد زدن از حق زن و یا محو خشونت علیه زن برای رژیم حاکم مثل ازیست که علیه نظامشان یک حمله می شه، و یا ای که کاملا یک مفهوم، یک واژه بیرونی برشان معلوم می شه. پس در یک شرایط بسیار مشکل است که ما نمیتونم روزانه امیدم ببینم. ما خود تصور میکنم در جامعه افغانستان اگر مشکل حقوقی، مشکل قضایی یا خشونت خانوادگی یا مسئله طلاق، مسئله ازدواج اجباری، مسئله میراث که خب تبعیض وقت جمهوریت هم تطبیق نمیشد، اگر به طور موارد حقوقی یا مشکل حقوقی مواجه شود یک زن، یعنی مرجعی که به او تماس شود و بالاخره او مرجع با صلاحیت باشه در این قسمت زنها را کمک کنه وجود نداره. شما ببینید در بسیاری از کشورهایی که حتی نظام های حقوقی و سیستم قضایی مدرن دارن، در این مدت تقریبا در این دهه اخیر تاکید بیشتر متخصصین حقوق و قضا به این بوده که باید در سیستم های حقوقی و در سیستم های قضایی زنها باید بیشتر استخدام شود، به خاطر از اینکه وقتی یک زن استخدام میشه در قسمت قانون ساختن، او یک فکر و نظر و امو دید خود در قسمت وضع کردن قوانین میتونه انعکاس بده، مشکل زنها را بهتر میتونه بفهمه. اگر یک زن خودش قاضی است در مسائل خشونت های خانوادگی و مسائل خشونت های علیه زنا و حقوق زنا و مسائل خانوادگی یک طرف بانید، حتی در مسائل جنایی تجارتی، حتی در مسائل دیگه هم اگر یک زن در دستگاه قضایی است و قضایی را بررسی می کنه، او می کنه که یک دید مثبت که خب 50% جامعه ما زناست و اگر بخوایم نخواهیم یک مرد قاضی قضایا را متفاوت می‌بینه با یک زن قاضی. اما متاسفانه در دستگاه قضایی طالبا، در ایدئولوژی طالبا، در منیفست سیاسی طالبا که از طرف قاضی قضاتشان حکیم حقانی در کتابشان نوشته شده، اصلا زن نقش در قضا و در سیاست و در رهبریت نداره و ما میبینیم که در عمل هم همونطور که در ایدئولوژیشان و در فکر سیاسیشان نیست، در عمل هم هیچ زن قاضی که مولوی باشه و در دستگاه قضایی از یا کار کنه و بالاخره یک قضیه خشونت باشه و یا هر قضیه دیگه باشه که زن دوزی تصمیم بگیره وجود نداره. پس به این مورد یک فاجعه است متاسفانه که زنهای افغانستان با مواجه هستند و یگانه راهی که میمانه بیشتر در این موارد در متاسفانه افغانستان محلقه حبیسه میشه تکرار شده هر 20 سال بعد و 10 سال بعد و که یک سیستم از بین رفته و سیستم دولتی از بین رفته و باز جنگ و این مسائل آمده. یک سیستم دیگه میمانه شوراهای یا میکانیزم های غیر رسمی که و جرگه ها و شوراها هست. متاسفانه در این جرگه ها و شوراها هم شما اگر برین از لحاظ تاریخی را بررسی کنیم که این از دوره عبدالرحمن خان، این شوراها هم ضمن ذکر که همیش در همردیف با سیستم قضایی افغانستان رسمی اینا فعالیت داشتن، اما این شوراها هم زن ستیز بودن چون قرائت که از مسائل حقوق زن و یا حداقل جندر، این مسائلی که در افغانستان وجود دارد، در تمام ریشه های جامعه ما متاسفانه وجود دارد. به طور مثال در جرگه ها ما میبینیم که جرگه ها هم اکثریت مردا میان میشینن فیصله ها را میکنن، نه تنها که مردا ها داری فیصله میکنن بلکه در فیصله هایشان زن که باعث مدعی اگر یک قضیه را میاره، حتی زن بسیاری موارد اجازه نداره که موضوع خودش بگویه، مجبور است که پدر یا یک کس دیگه یا یک مرد خانواده و فامیل یا باید بر او را انعکاس بده تا یکی در جرگه ها تصمیم گرفته شود. تصمیمی هم که گرفته می شود اکثر وقت تصامیمی که حتی ایش مربوط به مسائل خشونت های خانوادگی و یام نباشن، مثلا در قضایای مثل قتل و دیگر قضایا ما دیدیم که زنا متاسفانه یا دخترای خرد به بد داده می شوند در جرگه ها. پس این سیستم جرگه ها کاملا زن ستیز امید وجود ندارد. دستگاه طالبان در وجود بیشتر توضیح دادم امید وجود ندارد. مؤسسات خدماتشان بسیار پایان است. ملل متحد بسیار خدماتشان پایان است. پس این طور موارد یگانه راهی که میمانه زنان مجبور هستند، ناچار هستند که در جستجوی ازی باید باشند که بیشتر از طریق خانواده ها و تبعیض که دستگاه حاکم بالای خشونت خانوادگی هم تأثیر میگذاره در خانواده ای که خودت از خانواده شکایت داشته باشی، از شوهر شکایت داشته باشی یا حقوق دوج نقض شده باشه، پس چی کار کنی؟ ما هیچ چاره ای نمیبینم متاسفانه در این قسمت. ما اگر مثلا از لحاظ اجتماعی، از بود حقوقی و از بود سیاسی بررسی کنیم، متاسفانه که باید یگانه راهی باید نظام مشروع با وجود بیاید که در وجود تفکیک قوا بین قضا، بین قوه مقننه و اجرائیه با وجود بیاید تا اینکه قوانینی که قبلا داشتیم و قوانین باید پس دوباره نافذ شود و برای بهبود از قوانین نواقض خود داشت، برای بهبود از قوانین، برای تطبیق از قوانین باید کار صورت بگیره. به اون صورت است که ما میتونیم امیدوار به یک جامعه باشیم که زنها و خشونت کمتر مواجه شوند.
تشکر محترم حقبال. حالا یک مهمان دیگر بگوییم یا شنونده بگوییم، محترم نایید قریشی از داخل افغانستان وصل شدن به برنامه. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و به مهمانای عزیز و به تمام شنوندگانتان.
بله تشکر. همی گزارش WRN که شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هندوستان است، اونا یک گزارش تا یکدن میگن که مراکز پلیس و قضایی برای زنان افغانستان بسیار بسلا نایاب است. تقریبا 90% زنان افغانستان به از این خدمات برخوردار نیستن، یعنی اگر یک مشکل برشان مواجه با یک مشکل میشن به کجا مراجعه بکنن؟ در این باره شما چی فکر میکنین؟ من هست کسی که در افغانستان من هست یک شهروند زندگی میکنین، شما یک کمبود حس کردین یا نه؟
دقیقا ما قسمی که خواهر عزیزم گفتن، ما تنهای کمبود نه، که کناری کمبود که ما مثل یک شهروند افغانستان در داخل افغانستان هستیم و مثل یک خانم که با صدها مشکل مواجه هستیم، این حق طبیعی ماست که ما به مراکز عدلی و قضایی دسترسی داشته باشیم. همه قسم که از ما حق و حقوق دیگه ما سلب شده، متاسفانه که ما به مراکز حقوقی و عدلی هم دسترسی نداریم، که خودش خیلی یک کمبود جدی است که اسم میشه و دخان چی در خانواده، چی در جامعه و چی در سطح دولت. ما مثلا قبل که بودن در حکومت های قبلی نهادها بودن، در پولی ازی که دولت بود نهادهایی بودن که آمی حقوق زن بودن، آمی ازی بودن که بتانن قضایهاشان را بررسی کنن، به دولت برسنن، به مرجع های حقوقی برسنن، ولی بعد ازی که او همون نهادهایی که از بین رفت، در پولی ازی رژیم طالبان هم او قدر برای پرونده های زنان گوش نمی کنن. این واقعا که یک چیز است که خوب صحیح حس میشه و ضرورت است که باید باشه و مردم بتانه که خانم ها خصوصا زن ها بتانه که به اون مرجع برد دسترسی داشته باشن و قضایای خود را فصل کنند.
تشکر. یک لحظه شما صبر کنین، یک مهمان دیگه هم داریم از کابل در حساب شنونده میگیریم اونا را هم. خانم پروین طوفان خوش آمدین به برنامه.
تشکر. سلامت باشین آقای نظر، خدمت شما سلام عرض میکنم، مهمانای گرامی شما، کسایی که صدای ما رو داره، تشکر، زنده باشین.
بله خب مهمانا تشریف دارن، شما رو میشنون، شما نایست کسی که در داخل افغانستان تشریف دارین، اگر به یک مشکل مواجه میشین، مثلا بگویم دسکالتان کسی چور کرد یا کسی اذیت آزار داد، به کجا مراجعه میکنید؟ تر یک مرجع موجوده هست در افغانستان، برای که در این گزارش گفته میشه که 88.4% زنان افغانستان از این خدمات پلیس و قضایی میگن محروم هستند. شما به این گزارش تا چه توافق دارین؟ چه فکر میکنین؟ از شما بشنویم.
سنده باشه ناقای نظر، ای یک ضرورت مبرم است در افغانستان واقعیتا، نمی یک مشکلی ده که خانم ها امروز به می شرایط فعلی به او بر می خوریم. این مشکلی است که افغانستان در حالت قرار گرفت که می بینید اداراتی هم که مربوط به خانم ها بود اونا بسته شد، مثل ریاست امور زنان، بعض خانای امن بودن و بعض مرجعی که پلیس کار میکردن، محکمه سارنوالی، اینا حضور خانم ها زیاد بود، خانم ها میتونستن راحت مراجع کنن. اما ایتو مرجع مشخصی که خانم ها به اون مرجع مراجع کنن متاسفانه وجود نداره، که یک ضرورت است بر خانم ها. میبینیم شرایط عرف و فرهنگ جامعه در کشور حاکم است، اگر در یک مرجع یا اداری اگر خانم ها کار کنه، خانم ها وقتی کنج مراجع کنه راحت است، به خاطر که اکثریت خشونت ها رو ما میبینیم، موارد مشکلات آزار اذیت را در بازار میبینیم، در اکثریت جای ها میبینیم. وقتی که یک خانم به یک مرجع مراجع میکنه میبینه که اکثریت یا همگی امو اداره کلا مردها میباشه، برای خانم ها مشکل است و خانم ها خود از ترس و حراسی هم داره، به خاطر از اینکه یک بار خب به مشکل برخوره به یک مرجع مردانه، اول خب و خانم ها را اجازه نمیده که به اون اداره بیای، میگه برو باید مثلا تو تنها نباشی، محرم همراهت باشد. خو یک خانمی که مورد اذیت آزار قرار گرفته یا خانمی که مورد خشونت قرار گرفته، همون لحظه او کجا میتونه که کس را با خود داشته باشه؟ اگر کس را هم داشته باشه، مرجعی که مراجعه میکنه صحبت میکنه، باید اونجا یک خانم بزرگ داشته باشه، به خاطر که اون موارد خشونت و دستکوب یا مواردی را که او راحت میتونه صحبت کنه باید یک خانم باشه. این واقعی یک مشکل است در ادارات ما فیلن، خصوصا در پلیس، در محاکم، در سارانوالی، در این جای ما ضرورت مبرم داریم و با یک جای هم مشخصا باید باشه که خانم ها اول به اون مرجع مراجع کنه، بعدا به دیگه ارگان ها یا دوستی اگه داشته باشه یا مشکل از او راجع شوه.
خب نایی جان، خودت آیا گفته میتونی که کدام مرجع هست؟ یعنی حداقل اینجا خود گفته که 88.4، اما او باقی مانده 1.6% یا 11.6% حساب غلط نکنیم، یعنی ایتر کدام اداره باید باشه؟ ایتر چیز هست دیدین خودتان یا نی؟
ما اوتو یک چیز ایسان نکریم و تا جایی که با دوستان در ارتباط بودیم نبوده، ولی امیم آمار کمره که شما ذکر کردین شاید دیده، بخاطر اینمی بعض جایه برای تلاشی که باشن اینمی ها را گفته باشن که یک دوان جایی که بیدار مثلا ارگانهای دولتی که برای یک تلاشی خانما، یکی دو تا اگر از خانما باشه به حیثیت پلیس زن که تلاشی کنه اینمی شاید باشه، اما به سطح رهبری، به سطحی که بتانه قضایی ها را بررسی کنه، با او قسم یک چی ما تا هنوز ندیدیم که به سطح سارنوال باشه، به سطح وکیل باشه، به سطح یک مرجع بلندتر را بتانه که در سطح تصمیم گیری باشه نبوده. و من میخوایم یک چیز دیگر هم اضافه کنم که حالا که چرا مثلا پلیس زن کم شده و یا نبوده، چون در گذشته ها که بود مردم خودش باورمند بود، خانواده اجازه میدادن دخترانشان که برن در سطح پلیس ایفای خدمت کنن و وظیفه اجرا کنن. بعد از این کمی خانم ها به تهدید مواجه شدن و یا کار خود از دست دادن، اینا یک هده از یا فرار کردن، کشور را ترک کردن از مجبوریت. حالا اگر همی حکومت طالب ها بخواینم که یک ارگان را ایجاد کنن که بتانن جذب کنن زنان را باعث پلیس زن و یا باعث ارگانهایی که بتانه قضایای زنان را بررسی کنه، اینا چقدر همی طالب ها قادر خواهد بودن که مردم را باورمند بسازن که اینا دخترهایشان بیایه و دوباره با اینا یک جا کار کنه، و چقدر یا مثلا مردم باورمند به یا خود دخترها و زنهای از یا پیش از یا مسئول است میتونن که وظیفه اجرا کنن، چون بعدن تهدید هم شده بودن و فرار هم کردن و کشته هم شدن. آیا مسئولیت داره حالا خانم ها اگه اینا بخواین هم که مردم هم میتونن باورمند بسازن؟
سوال جالب است. ایره جوابش از خانم طایره ناصری بگیریم. خانم ناصری، شنیدین خانم پروین طوفان، خانم نایید قریشی را که از داخل صحبت کردن، شما بر از چی توصیه میکنی یا به تمام کسایی که با یک مشکل مواجه میشن چی باید بکنن؟
درود مجدد دارم خدمت دوستایی که نو پیوستن در برنامه. خوشحال هستم که حداقل صداهای از داخل افغانستان هم داریم که آنچه که بر افغانستان، بر مردم، بر زنان افغانستان خواستن میگذره را هویدا میسازند. ما با تاسف، واقعا تاسف عمیق خود را در این خصوص ابراز میکنم، چرا که امروز زنا به محاصره یک گروه وحشی است که اصلا به انسانیت باورمند نیست. از زنا و از دین اسلام فقط یک ابزار ساختن به خاطر رسیدن به خواسته های غیر مشروعشان از جام جهانی. بنابراین شما فکر زیر بکنین، گروه طالبی که زنا را به عنوان انسان قبول نداره، به خاطر جنسیتشان محکوم به مرگ هستن، هر روز با یک جنایت نو دخترها مواجه میشن. نزدیک به 3 سال است که این گروه در افغانستان حاکم است. بیش از 60 قانون گفته نمیتونیم، چون اونا به قانون باورمند نیست. بیش از 60 حکم زن ستیزانه صادر کرده و با وحشت و بربریت و قلدوری که دارن را به جامعه زن افغانستان به زور تحمیل کرده. امروز زن ها از حق و حقوق انسانی اساسی، شهروندی و حقوق را که خداوند بر یک فرد فرض گردانیده، از او محروم شده توسط از این فرمان های زن ستیزانه گروه تروریستی طالب. و امروز سعی بر از این صورت میگیره از طرف گروه طالبا که حضور زنا را از جامعه به صورت سیستماتیک و به کلی حذف بکنه، که حتی به خاطر نیازمندی های اولیشان نتونه در شهرها، در بیرون، در بازار یا حتی به مهمانی ها حضور داشته باشه. به بهانه عدم پوشش حجاب طالبانی دختر را زندان میشه، در بدل پول از خانواده هایش پیسه گرفته میشه. بنابراین شما گرداننده محترم فکر زیر بکنید که وقتی که یک گروهی که یک جامعه را انحصار میکنه و هیچ قانونی هم وجود ندارم، یک جامعه را به یک جنگل تبدیل میسازه به اصطلاح، و هیچ جای هم وجود نداره و هیچ قانون را هم قبول نداره، و وقتی که از دین اسلام صحبت میکنی، او به نفع خود به خاطر که ابزار ساخته باشه استفاده میکنه، زنا را همچنان به مو شکل استفاده ابزاری رو میکنه ازشان، چطور باز اینا یک مرجعی را داشته باشه، یا ما چطور یک چشم امید یا روزنه امید برازی داشته باشیم که وقتی که با یک خشونت یا حتی با یک بسیار خشونت عادی و کوچک، مثلا یک کس دستکول یک خانم را بیشتر که شما گفتین چور بکنه، در کجا باید برم مراجعه بکنه؟ اصلا زن را به عنوان انسان نمیشناسه که اونا مراجعه بکنه. اگر زن را به عنوان انسان بشمارن، خب چرا مکتب قطع شد سرشان؟ چرا از حقوق انسانیشان، از حق کار محروم شود؟ چرا از بدن دولت به کلی حذف شود و حضور زنان نباشه؟ امروز اگر 2 زن یا 3 زن رفته به پلیس یا به کسایی که تلاشی میکنه به گروه طالبا پیوسته، اونا به خاطر از یک شوهرایشان ازاران به اصطلاح خارجی ها که اکسکیوز شاید داشته باشه بر از اینکه اونا جاین کردن امرای اونا، شاید 500 ضرورت داشته باشه، شاید به تهدید باشه خودش یا خانوادش رفته باشه و به اونجا پیوسته باشه کار بکنه. این دلیل برازی شده نمیدونه که زن در دستگاه حاکمیت گروه طالب وجود داره. نه خیر نداره، زن امروز صدا میکنه که من حقوق انسانی خود را ندارم.
بله، همینجا خانم طاهر ناصری، بله
اجازه میتین ما میخواییم بگویم که ما دردم خیلی زیاد است. ما مسیج های را از داخل افغانستان از دخترها دریافت میکنم، آنچه که دخترها تعریف میکنه از خودشان، از زندگیش، از آنچه که بر سرشان میگذره، ما را واقعا به یک جای میبره که ما هوش و حواس مرا گم میکنم، که یعنی چی کسی در افغانستان امروز آمده حاکم شده؟
بله. تایره جان یک لحظه که به ما اجازه بدید که یک شنونده دیگه داریم، یک لحظه که اونا هم صحبت کنن که باز وقت زیغ شده میره. بله خانم مهتاب افتخار، خوش آمدید به برنامه.
سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامی، سلام بر تمام هموطنان عزیزم، انشالله که جور صحبت من باشیم. تشکر از شما.
آیه مهتاب جان ببخشی بدون خبر بر تلفون کردیم، ما یک چیز میخواییم بفهمیم از زبان خودت بشنیم. ایست که ما یک گزارش دیدیم که میگن کمبود مراکز و پلیس و قضایی برای افغانستان، در افغانستان برای زنان بسیار زیاد مشکل است. 88.4% زنان افغانستان میگن از خدمات پلیس و قضایی محروم هستند. حالا تا جایی که ما برنامه داشتیم امرای خودت به یک مرجع مراجعت کردی از خاطر جار جنجال فامیلی خودت، در او مراجع کردی یعنی در او اداره که رفتی او اداره چطور برخورد کرد همراهتان؟
اینجا که میگن 88 به نظر ما 100% زنان افغانستان اصلا دسترسی در محکمه و حوزه و در هیچ چیزی که باید به حق و حقوق خود برسن ندارن. ما خودم باید طالبان نشته کنه در سر حوزه محکمه نشته کنه مخصوص مردا، باید به زنا حق و حقوقش داده نشه. اگر زنا حق ندارن، اگر مورد خشونت قرار میگیرن اصلا نیاین این طرف، امیتو نشته کنن که سمت مردم طالبا بشناسن. ما میرفتم اصلا عریضه مرا نخونده، عریضه مرا درست قانونی درش رسیدگی نکده، طرف ما یک قسم سعی میکردن انگار که زن در حوزه آمده یک جنایت بسیار بزرگ انجام داده. میگفت زن که در حوزه آمد او یک زن بدی است، کتمرمی پیش روی ما میگفت ما زن ما یک قسم بیای از حق خود دفاع کنه، کتمرمی در پیشانش میزنیم میکشیم. اصلا زن جایی فعلا در افغانستان نیست که زن برای صدا بلند کنه.
خب همین گفتیم تجربه خود بشنیم دیگه، چی که مثلا بالاخره عریضی تو گرفتن نگرفتن چی شد؟ باز
در هر جایی که میرفتم مرا پوش میداد طالبا، در هر جای عریضی خود پیش میکردم میگفت تو زن به حیاستی، مرا لط میکردن. وقتی که طالبا میگه که ما اسلامی پیش میریم، وقتی که تو اسلامی پیش میری پس یک زن که مشکل خانوادگی داره، خشونت داره، حق میراثش داده نمیشه، او که در حوزه میای کارمند زن وجود نداره، یا یک چیزی است، یک گپی است در خانوادش، یا یک مشکل سر خورده که او باید همین مشکلات خود بر زن بگویه. وقتی میگن که یک زن پالی نامحرم نشینه یا بیرون نبره، یا زن باز شما کل کارمندایتان مرد است، همین زن چه قسم بر شما این گپ بگویه؟ اصلا میگه که برو تو زن عریضه را نمیخونه، اول اون عریضه را تیکه و پارچه میکنه، دوم اصلا میگه تو زن به حیاستی، تو زنی که در روز آمد برو، میکشیدن مر بخی از روزه میکشیدن. آخر ما طالب گفتم تو وقتی که از محرم و نامحرم اسلام گپ میزنی، تو که در جان ما دست میزنی، مر لطکوب میکنی، گوشی مر بزرگ میگیری، تو برای ما محرم هستی که میایی چه 20 تا طالب در یک حوزه شده یک زن داخل میشه؟ میگه تو برو یک لقمنان که داد بیشی دیگه، بان شوهر لطکوب داره، هر چیز داره. اصلا فعلا در افغانستان هیچ محکمه حوزه هیچ چیز نیست که صدا زن یگانه رای حل در افغانستان فعلا خودکشی میکنن دیگه. اگه بخواین صدا بلند کنن دیگه کسی صدای زنان افغانستان نمیشنوه. من از تجربه های خود میگم، من از تجربه که عملی دیدم سر ما عملی شده، من از تجربه میگم که در دشت قندهار از تشنگی زبانم در کامم چسبیده بود، مرا لطکوب کردن، سنگ در سرم میزدن، بردن در حوزه در محکمه که تقریبا محکمه صحرایی واری بود، شلاق زدن. ما کارمند زن در اونجا ندیدم. اینجا چی تو محرم و نامحرم مطرح نیسته؟ اینجا چرا از اسلام گپ نمیزنم که در تمام جای زن است؟ امین ما هر کاری که در حق ما صورت گرفته در خانواده شوهرم، هر کاری که اصلا اگر برای طالبا بگویی حتی کس برای برادر خود شرم میخورن، من چه قسم برای طالبا بگویم که اونجا یک کارمند زن نیسته؟
بله.
اگر در تلاشی، اگر فعلا زن باشه تلاشی کنه که او رام که زیاد خودشان در بین خود یا تمام خبرها رسانه ها خبر شده، مگم کارمند زن در دفتر نشسته که ما بریم مشکل خود برش بگویم؟
بله.
طالب ما را اصلا ظلم میکنه، ما چطور بگویم که بالای ما تجاوز صورت گرفته، بالای ما ظلم صورت گرفته، در جان ما دست اندازی شده؟ ما میره بر طالب چه قسم بگویم؟ یک زن بر طالب چه قسم میره بگویه؟ من از تجربه هایم میگم که کلا ما را میگفت برای از اوزه برای تو زنی به حیاستی، تو برو گم شده که از اوزه آمد تو زنی پاکی.
تشکر مهدب جان، تشکر. سرگذشت خود شنیدیم قبلا در برنامه مختلف دیگه هم شنیدیم، به هر حال آخر برنامه نزدیک شدیم، حالا نمیفهم به کدام میمون ما زودتر وقت بتم. منطقه خانم ناصری خودت دلت بسیار زیاد پر بوده، یک نیم دقیقه یک دقیقه وقت داده میتونیم اگر بیخی برنامه رو جنبندی بکنی بخیر، در برنامه دیگه بازم روی از این موضوع صحبت میکنیم. خانم مهتاب شنیدی،
سلامت باشین، ممنون استم که دوباره مرا وقت دادین. من میخوایم که دمی اخیر برنامه موضوع بسیار بصورت خلاص واضح بگویم. گروه طالبا یگانه گروهی است که از زمانی که در افغانستان حاکمیت پیدا کرد، تمامی مراجعی که مربوط به زنا میشد و مربوط به این میشد که خشونت ها را علیه زنا پیگیری و ثبت بکنه از بین برد. وزارت امور زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرد که امروز گروه امر به معروف چی کارها میکنه به همه هویدا هست، با آن که سانسور رسانه‌ای در افغانستان صورت میگیره. یک مسئله، مسئله دیگه مسئله یونما است. یونما از کارمندای فیمیل خود، ببخشید بخش اوناسی خود،
حفاظت کرده نمیتونه. چند وقت پیش بود که یک فرمان را گروه طالبان صادر کرد که هیچ زنی اجازه نداره که به هیچ اداره اگر خصوصی باشه اگر دولتی باشه کار بکنه. بنابراین چند فکر کنم 2 یا 3 هفته بود که همی کارمندای یون یا همی یونما یونسکو در خانه های خود بوده. همی اکنون کدام دفتری به خصوص وجود نداره تا جایی که من در جریان هستم.
تشکر طاهره جان ناصری. تشکر. وقت برنامه بیخی خلاص شد، از این خاطر بسیار زیاد تشکر از تمام میمانایی که به این برنامه اشتراک کردن. طرف طالبان اگر کدام اعتراض دارن میتونن با ما تماس بگیرن، ما خوب کوشش میکنیم با اونا صحبت کنیم. میگن بایکوت کردن، خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. ما مزورتان رخصت تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، از کابل مسیج مونده. من به خاطر امی کار و حقوق زن میگفتم. من خودمم یک دختر افغان 21 ساله هستم، تحصیل کردم هستم، درجه تحصیلی هم دارم، اما بدون کار هستم. خیلی به کار ضرورت هم دارم سخت، و می خواهیم از حقوق بشر و از شما که کار مساعد کنید، چیز شوق و زندگی خودمان پیش ببریم، چون درسای ما نیمه تکمیل مونده، یک سمستر ما مونده و نمیفهمم که چه قسم شوه با این بیکاری و بیروزگاری.
از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. مردم بیگناه کراچی والا مستری زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیاج خدا اینا یک رهبر داره نداره. ما بر که گریان کنیم، بس یعنی شهر ترک کنیم، کجا بریم؟ ریگ بریم؟ این مظلوم بیچاره برای کی گریان کنه؟
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود، یعنی مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که چی کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم برادر. انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم، بیکار شدیم در جای خوب. کمک ما واسطه و سلام های برادر کسی ما که نفر داشته باشه، ما بود نفرم نداریم. نه کمک های مردم های میگیره که یا نفر داره دفتر های آگاه در وضع اقتصادی خود میبینه، حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
ای جان جهان آرزوی روی تو دارم، ای جان جهان نهایت برای تو باز هر جا که دود دین و دلا یک برای تو باز چون رشته دل بست بر سر هوا سے